بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دانشجویان عزیز، بخش دو فصل شیش رو خدمتتون ارائه میکنیم. در واقع بخش دوم بخش شیشم، یعنی علی بخش شیشه، ما قسمت دومش خدمتتون ارائه میکنیم. یه بخش مقدارش نیاوردم، گفتم حفظ کردنش دشواره. میام سراغ تأثیر موسیقی اسلامی در موسیقی غرب، کتاب ما صفحه 142. پیش از پایان سده دهم میلادی چندان تفاوتی میان موسیقی اسلامی و موسیقی غرب وجود نداشته است. هنگامی که اختلاف موسیقی شرقی و اروپایی اندک بود، دوره‌ای بوده است که هر دو مکتب مقیاس فیثاغورس را به کار می‌بستند و از سبک یونان و سوریه استفاده میکردن. خب این هم نیازی نیست حفظ کنید این قسمتش، حالا میریم جلوتر. آنچه مسلم است، پیش از ظهور اسلام موسیقی عرب تحت تاثیر موسیقی ایران و روم شرقی قرار داشت که هر دو مقیاس فیثاغورس را به کار میبردن. با توجه به تغییرات جدیدی که در اوزان موسیقی پیدا شد، اسحاق موسلی گام های فیثاغورس را دوباره متداول کرد. یعنی که موسیقیدان های معروف مسلمان کیه؟ اسحاق موسلی است که در دربار هارون بود. موسیقیدان های مسلمان افزون بر اختراع آلات موسیقی جدید و ساختن آهنگ های جدید، کتاب های نیز در علم موسیقی تألیف کردند. مهمترین آلات موسیقی متداول عبارت بود از عود، رباب، قانون، نی، دف و طبل. در حقیقت این آلات در ارکسترهای کوچک به کار می رفت، ولی در موزیکای نظامی یا اجتماعات بزرگ از سرنا، بوق، سنج، دهل و غیره استفاده می شد. گفتنی است که ملل اسلامی بر این باور بودند که موسیقی در معالجه امراض نیز مؤثر است و حتی برخی از حیوانات تحت تأثیر آهنگای موسیقی قرار می گیرند و عرفا را عقیده بر آن بود که پیوستگی تأثیر روحانی موسیقی بر روح امری ازلی است و به هنگام استماع موسیقی بار دیگر کلام حق را می شنوند. ایرانی ها و اعراب مخترع و کامل کننده ادوات موسیقی بودند، چنان که فارابی از نویسندگان موسیقی و مخترع رباب و قانون بوده است. که فارابی می دونید اهل ایران و اون منطقه آسیا مرکزی بوده. در آغاز سده سوم هجری مسلمانان نی را اختراع کردند. البیاض و ابوالمجد در سده پنجم هجری ارغنون را ساختند و صفی الدین عبدالمومن ارموی یعنی اهل ارومیه سنتور چارگوش را اختراع کرد. محمد ابن احمد خوارزمی نیز در این دوره کتابی به نام مفاتیح العلوم تألیف کرد که در آن برخی از مسائل موسیقی را حل کرده است. پس از فارابی، ابن سینا و حسن ابن هیثم در موسیقی نامبردارند. با این ملاحظات سده ششم هجری دوره فراوانی نویسندگان موسیقی به شمار می رود. آنچه مسلمانان به جهان موسیقی دادند بسیار مهم و گرانبهاست. نفوذ موسیقی اسلامی در آسیا تا هندوستان هم گسترش یافت، اما بیشتر از هند نفوذ موسیقی اسلامی در اروپا بود. در قرون وسطا کتاب‌های فراوانی در موسیقی به قلم مسلمانان نوشته شد و برخی از آنها به لاتین ترجمه شد، ولی منابع مهمی در دست نیست به جز ترجمه لاتین کتاب‌های فارابی توسط یوهانس هیسفالنسیس و جرارد و کتاب‌های ابن سینا. به وسیله یوهانس و آندریاس الیاکوس و ترجمه لاتین کتاب ابن رشد توسط میکایل اسکات، راجر بیکن در بخشی از کتاب خود درباره موسیقی نام فارابی را با باتلمیوس و اوگلیدوس ذکر می کند و از ابن سینا هم نام می برد. والتر ادینگتون و انگلبرت نیز در کتاب موسیقی خود بخشی از کتاب ابن سینا را نقل می کنند. گروم مراوی یک فصل از کتاب خود به نام موزیکا را به فارابی اختصاص داده است. بزرگترین چیزی که مسلمانان به جهان عرضه کردند موسیقی موزون بود که ابتدا کندیان را وصف کرد و سپس فرانکو و شاگردانش اوزان و گام‌های موسیقی اسلامی را به کار بردند. اسپانیایی ها نیز در سده سوم هجری از اوزان و بهرهای موسیقی اسلامی استفاده می کردند و بیشتر آلات و ادوات موسیقی را مسلمانان به اروپا وارد کردند. خب کتاب کم لطفی کرده اون موسیقیدان معروف ایرانی رو که در واقع زریاب معرفی نکرده، زریابه که موسیقی را به اسپانیا میبره، زریابه که وقتی که در دربار هارون تحت فشار اسحاق موسیلی و طرفداراش قرار میگیره، عراق به مقصد اسپانیا ترک میکنه و اونجا مورد استقبال فرمانروایان اموی اسپانیا قرار میگیره و مورد استقبال قرار میگیره و خب سبک حتی لباس و سبک اصلاح موش هم اون آرایش سر و صورتش هم مورد تقلید اسپانیایی ها قرار میگیره. خب بعد اومده نفوذ و تاثیر معماری اسلامی در اروپا رو بررسی کرده. بسیاری از نویسندگان تاقهای گوتی یا تو پرانتز جناغی را در اروپا اقتباس از مسلمانان میدانند و معتقدند آنها این گونه تاقها را در سده دهم میلادی در مصر، سیسیل و ایتالیا به وجود آوردند، ولی این مطلب چندان هم درست نیست که ما طرز گوتی را کاملا مدیون مسلمانان بدانیم. خب آنچه مسلم است سرزمین‌های سوریه، بخشی از ارمنستان و ناحیه مسکونی شمال آفریقا و مصر جزو سرزمین‌هایی بود که مسلمانان آنها را از امپراتوری روم شرقی جدا کردند و گذشته از این اسپانیان که در دست ویزیگوت‌ها بود به دست مسلمان‌ها افتاد. مسلمان‌ها در فتح سرزمین‌ها با ساختمان‌های بسیار و مهندسان و معماران زبردستی روبرو شدند که سبک معماری آنان با معماری رومی تفاوت داشت. به عقیده برخی از پژوهشگران این مهندسان و معماران فنون بسیاری را به معماران بیزانسی آموختند. نخستین ساختمان‌هایی که در آغاز مسلمانان بنا کردند مساجد و قصرها بوده. مسجد قدیمی مدینه که در دوره رسول اکرم در سال 622 میلادی ساخته شد، مسجد کوفه که در سال 639 بنا شد و مسجدی که در سال 842 میلادی در فستاد ساخته شد از نمونه‌های مساجد ساخته شده مسلمانان هستند. در واپسین سال‌های سده 7 میلادی پس از فتح بیت المقدس به دست مسلمانان در سال 639 میلادی در نزدیک مسجد عمر ساختمانی با شکوه به نام قبة الصخره ساخته شد. پس از قبة الصخره مسجد بزرگ دمشق که در سال‌های اول سده 8 میلادی بنا گردید از ساختمان‌های مهم مسلمین است که ممکن است ساختمان آن تحت تأثیر آن دست از کلیساهایی که در سوریه ساخته شده قرار گرفته باشد. مناره مسجد دمشق نخستین مناره بود که برای فراخواندن مردم به نماز ساخته شد. مسجد بزرگ قرطبه در اسپانیا که بنای آن از سال 786 میلادی آغاز شد از مساجد بزرگ اسلامی است که 12 جناح دارد که هر کدام به وسیله هلال‌های از دیگری جدا می‌شوند و هر جناح 20 ستون دارد که در اصل رومیان. مسجد بزرگ سامرا نیز از بناهای تاریخی اسلام است که محراب عمیقی در صحن آن قرار دارد و با چند ایوان احاطه شده است. مسجد ابن طولون در قاهره نیز از جمله مساجدی است با ویژگی‌های مساجد کهن بین النهرین. در فاصله صده‌های 9 و 12 میلادی گذشته از مساجد، قلعه های نظامی بسیار نیز به دست مسلمانان بنا شد که در جنگ های صلیبی مسیحیان طرح‌های ساختمانی آنها را از مسلمانان آموختند و همینطور اروپاییان ساختن کنگره هایی به نام ماتریکولیشن را از مسلمانان فرا گرفتند. این گونه کنگره ها در ساختن قصرها و قلعه های کشورهای فرانسه و انگلیس در سده 14 میلادی صورت دیگری پیدا کرد. در اسپانیا قصرهای معروف و مهمی مانند قصر الحمرا و الکازار همون عربی شده القصره از نمونه های معماری اسلامی پس از قرن 13 میلادی به شمار می آیند. بقایای کاخ المرابطین در سیویلا یا همون اشبیلیه و کنیسه های قدیمی در تلیتله نشان میدهد که چگونه از طرف مراکش سبک مغربی در اسپانیا گسترش یافت. ساختمان مساجد در قرون وسطی در سبک و طرح ساختمانی پیشرفت چشمگیری کرد و به صور گوناگون در اومد. به صورت گوناگونی در اومد. نوع گنبدهای ساراسن یا همون اسلامی نفوذی در گنبدهای عصر تجدد اروپا نداشته است، اما سبک ساختن مناره های مسلمانان در سدهای 14 و 15 در ایتالیا معمول بوده است. همان گونه که معماری اسلامی پیشرفت کرد، هلال های مدور و نوکدار نعل اسبی، نیم دایره‌ای و دو مرکزی و نوع هلال به نام ایرانی نیز متداول گردید. همچنین پنجره های معمول شد که با شیشه های رنگی تزئین می شد، در حالی که در آن زمان استفاده از شیشه های رنگی در اروپا متداول نشده بود. گذشته از تأثیر ساختمان های سنگی پیش از اسلام ارمنستان و سوریه و معماری های آجری ایران در ساختمان های قرون وسطایی اروپا، ساختن هلال های نوکدار را باید از نوآوری های مسلمانان دانست. بی تردید ارتباط مسلمانان در جنگ های صلیبی از یک سو و روابط دوستانه قرون وسطی از سوی دیگر نفوذ معماری اسلامی را در مغرب زمین در پی داشت. در کتاب تاریخ پاریس نوشته دولور آمده است: برای ساختن کلیسای نوتردام پاریس جمعی از معماران اسلامی را استخدام کردند. در بیشتر ساختمان‌های بنا شده در دوران حکومت اسلامی در اسپانیا، فنون اسلامی این ساختمان‌ها بر فنون مسیحی آن برتری دارد، مانند قصر معروف سقوبیه که در سده 11 به دستور آلفونس ششم ساخته شد. مسیو لونورمان می‌نویسد: تأثیر معماری مسلمانان در بسیاری از کلیسای فرانسه و آشکارا نمودار است. خب، و نیز میسیو پریس اوینی که از کارشناسان فن معماری اسلامی است، بر این باور است که ساخت برج‌های زیبایی که تا اواخر سده 16 میلادی در اروپا متداول بود، از مسلمانان نمونه برداری شده است. موفق باشید. بخش ششم به پایان رسید. تا ان شاءالله بخش هفتم خدمتان ارائه دهیم.